سلام و وقت بخیر. در این مجله خبری من امید مرزبان با شما هستم. نخست خبرها. ریچارد بنت گزارشگر ویژه ملل متحد از وضعیت حقوق بشر افغانستان خواستار توقف فوری اخراج مهاجران افغان از جرمنی شد. آقای بنت امروز در صفحه اکس توییتر سابق نوشت که حتی با مهاجرینی که مجرم شناخته شدند باید به اساس قوانین بین‌المللی برخورد شود. جرمنی روز گذشته به همکاری قطر 81 مهاجر افغان را اخراج کرد و به افغانستان فرستاد. این در حالی است که جرمنی و چند کشور دیگر عضو اتحادیه اروپا توافق کردند که سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تری را در قبال مهاجران اجرا کنند. این اقدامات شامل بازگرداندن اجباری پناهجویان به کشورهای مانند افغانستان و سوریه نیز می‌شود. وزیران داخله جرمنی، فرانسه، پولند، اتریش، جمهوری چک و دنمارک همراه با مگنوس برونز کمیشنر اتحادیه اروپا روز گذشته به سر سیاست‌های ضد مهاجرت توافق کردند که باید از سوی بروکسل نیز تایید شود. این توافق پس از آن صورت گرفت که جرمنی در ماه می تصمیم گرفت سیاست رد کردن پناهجویان در مرزهایش را به اجرا بگذارد. بر اساس این تصمیم برنامه‌های پیوستن خانواده‌ها و اسکان مجدد نیز به حالت تعلیق در می‌آید. دهمین دور لیگ کرکت شپگیز امروز شنبه 28 سرطان در استادیوم بنگلی کرکت کابل آغاز شد. در این رقابت‌ها 5 تیم سپینغر، بندامیر، آمو، مس عینک و بست به نمایندگی از زون‌های مختلف افغانستان شرکت کردند. در بازی افتتاحیه تیم آمو با تفاوت 6 ویکت بست را شکست داد و در بازی دوم تیم مس عینک در برابر سپینغر با تفاوت 4 ویکت به پیروزی رسید. این تورنمنت تا اول ماه آگوست ادامه خواهد داشت. مقام‌های قضایی ایران روز شنبه اعلام کردند که 3 مرد در شمال این کشور به اتهام تجاوز جنسی اعدام شدند. با گزارش خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه، حیدر آسیابی رئیس محکمه ولایت گلستان گفت که این حکم صبح امروز در زندان شهر گرگان اجرا شده است. بر اساس قوانین ایران مجازات قتل و تجاوز جنسی اعدام است. با گفته سازمان‌های حقوق بشری مانند عفو بین الملل، ایران پس از چین دومین کشور در جهان از نظر تعداد اعدام‌ها به شمار می‌رود. خبر دیگر از ایران این که در نتیجه تصادم یک بس در جنوب ایران حداقل 15 تن کشته شدند. رسانه‌های دولتی ایران به نقل از مسعود عابد والی ولایت فارس گزارش دادند که در نتیجه این رویداد در شیراز 27 تن دیگر زخمی شدند. حوادث ترافیکی در ایران سالانه نزدیک به 17000 قربانی می‌گیرد. ایران یکی از کشورهایی است که حوادث ترافیکی در آن بیشترین قربانی را می‌گیرند. سازمان دفاع مدنی غزه امروز شنبه اعلام کرد که حملات اسرائیل در نزدیک 2 مرکز کمک رسانی در جنوب این منطقه موجب کشته شدن 26 نفر و زخمی شدن بیش از 100 نفر شده است. محمود بصل سخنگوی این نهاد به فرانس پرس گفته که از این میان 22 نفر در جنوب غرب خان یونس و 4 نفر دیگر در شمال غرب رفح کشته شدند. یکی از شاهدان عینی گفت که آنها برای دریافت غذا رفته بودند و سربازان اسرائیلی شروع به تیراندازی کردند. اردوی اسرائیل گفته که در حال بررسی این ادعا است. از زمان آغاز جنگ غزه در اکتبر 2023 وضعیت بشری در این منطقه به شدت بحرانی شده و بیش از 2 میلیون نفر با کمبود شدید غذا و نیازهای اولیه روبرو هستند و سوء تغذیه نیز افزایش یافته است. مرگ افراد در صف‌های کمک رسانی به ویژه بر اثر تیراندازی در غزه به یک رویداد تکراری مبدل شده است. یک راننده در شهر لس آنجلس آمریکا موتر خود را به جمعی از مردم راند و حداقل 30 تن را زخمی کرد. این حادثه در بیرون یک کلب شبانه رخ داد. مقام‌های آمریکایی گفتند که 7 تن از زخمیان در وضعیت وخیم صحی قرار دارند و 6 تن دیگر زخم‌های شدید برداشتند. درباره علت و انگیزه این حادثه هنوز مقام‌های آمریکایی چیزی نگفتند. رادیو آزادی را می‌شنوید. این هم فهرست مختصر داشته‌های این برنامه. پاکستان کارت‌های مهاجران افغان موسوم به پی او آر را تمدید نمی‌کند. این کار چه پیامدهایی خواهد داشت؟
تصمیم پاکستان برای عدم تمدید کارت‌های پی او آر و لیست سیاه کردن اخراج شدگان یک فاجعه انسانی در حال شکل گیری است.
همزمان با این ملل متحد از آنچه بحران چندین لایه‌ای با برگشت سیل از مهاجرین می‌خواند ابراز نگرانی کرده است. از شماره از مهاجران برگشته از ایران میشنویم که با چه سرنوشت دچار هستند.
20 سال ما اونجا زندگی میکنیم، اصلا ما نمیدونیم حالا بغلان کجا بریم. مرگ جای ما بغلان است، هیچ نمیفهمیم. خود ما حالا موندیم کجا بریم؟ حالا چند روز تو این مرزا میگردیم.
و در همین برنامه سر به میدانهای داغ لیگ کرکت شپگیز در کابل میزنیم و از شور و هیجان تماشاچیان میشنویم.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را همچنان از طریق وبسایت ما و همچنان از طریق اپلیکیشن ما میتونین بشنوین به طور زنده و مستقیم. اگر تلفن آیفون دارین به اپ استورتون رفته و اپلیکیشن رادیو آزادی را دانلود بکنین، و اگر تلفن های اندروید دارین مثل سامسونگ به گوگل پلی برین از اونجا اپلیکیشن رادیو آزادی را دانلود بکنین. فقط با یک کلیک صاف و ساده رادیو آزادی را شنیده میتونین به طور زنده و مستقیم. میپردازیم به گزارش های خبری. پاکستان کارت های مهاجران افغان موسوم به پی او آر را تمدید نمی کند. این اقدام سبب اخراج میلیون ها مهاجر افغان خواهد شد. همین اکنون نیز پروسه اخراج مهاجران افغان از پاکستان به شدت جریان دارد. تفصیل بیشتر در این گزارش.
ما چې موږ افغانستان ته لاړ شو، موږ له صفر نه شروع.
سناګل یکی از دارندگان کارت های ثبت نام مهاجران افغان پی او آر در منطقه اتک پاکستان میگوید پخش خبر عدم تمدید مدار اعتبار این کارت ها او و خانواده اش را به شدت نگران آینده ایشان ساخته است. او که سرپرست یک خانواده 9 نفره است، روز شنبه 28 سرطان به رادیو آزادی گفت که از 45 سال به این طرف در پاکستان زندگی میکند و رفتن به افغانستان برایش بسیار دشوار است.
پارون اعلان کرده در طول پندیک نکیدی.
از دیروز که این اعلام را کرده همه نگران استیم. اگر ما به افغانستان برویم، اول کرای موتر را نداریم. دوم اگر ما را به افغانستان اخراج کند، ما در آنجا با مشکلات زیاد روبرو می شویم. ما از UNHCR می خواهیم که ما را به کشور سوم انتقال بدهد. کم از کم مصرف فامیل خود را پیدا کرده می توانیم. اما در افغانستان مشکلات زیاد است.
افغانستان که
حاجی رحمت الله یکی دیگر از دارندگان کارت پی او آر در اسلام آباد پاکستانی است، نگرانی مشابه دارد.
تن خبر ده اعلان سواد با سار چرد.
پس از آن که این اعلام شده، هر طرف پوسته ها افراز شده است. افغان ها را اذیت و آزار میکنند. اینجا خانه های ماست، کاروبار ماست. فعلا به کلی همه چیز متوقف است. اما کارها را متوقف کردیم. نه پیش رفته می توانیم و نه به عقب. حکومت طالبان کشورهای خارجی هیچ عکس العمل نشان نمی دهند. هیچ کس پرسان ما افغان ها را نمی کند.
قوانین غلط که بیخید سوک بخته نکید.
مدت اعتبار کارت های پی او آر و مهلت خروج داوطلبانه دارندگان این کارت ها به تاریخ 3 جون سال جاری به پایان رسید. در پی نشر گزارش ها از طرح پیشنهادی شمار از وزرای کابینه پاکستان برای تمدید این کارت ها، اکنون وزارت داخله پاکستان اعلام کرده که حکومت این کشور تصمیم گرفته تا کارت های ثبت نام پی او آر را تمدید نکند. برخی رسانه های پاکستان از جمله تلویزیون سما روز جمعه 18 جولای به نقل از محسن نقوی وزیر داخله پاکستان گزارش داده که او این مطلب را در یک نشست غیر رسمی با خبرنگاران بیان کرده است. در ادامه آمده که وزیر داخله پاکستان گفته که افغان هایی که از پاکستان اخراج می شوند در لست سیاه قرار خواهند گرفت و از ورود مجدد به آن کشور منع خواهند شد. نقوی اضافه کرده است که قرار دادن افغان های اخراج شده در لست سیاه بخشی از یک تغییر گسترده در سیاست های ملی پاکستان است. شمار از کارشناسان امور مهاجرت این تصمیم پاکستان را محکوم کرده و پیامدهای آن را برای مهاجران برگشت کننده نگران کننده می خوانند. عبدالرازق عدیل یکی از این کارشناسان در مورد به رادیو آزادی گفت
تصمیم پاکستان برای عدم تمدید کارت های پی او آر و لیست سیاه کردن اخراج شدگان یک فاجعه انسانی در حال شکل گیری است. این تصمیم متاسفانه نه تنها زندگی میلیون ها مهاجر افغان را به نابودی میکشاند، بلکه بحران انسانی و اقتصادی در افغانستان را نیز به شدت تشدید خواهد کرد. این اقدام ناقص اصول بین‌المللی حمایت از پناهندگان است و بار سنگین را بر دوش کشوری میگذارد که خود درگیر بحران های متعدد است.
او میگوید برای جلوگیری از این بحران لازم است فشارهای بین المللی بر پاکستان افزایش یابد تا در تصمیم خود تجدید نظر کند و جامعه جهانی نیز حمایت‌های مالی و بشردوستانه ارائه داده و رای حل‌های دائمی و پایدار را اتخاذ کند. به اساس گزارش ها تعداد افغان های دارندگان کارت های پی او آر در پاکستان 1.4 میلیون تن خوانده شده است. کارت پی او آر یا کارت ثبت نام مهاجران افغان مدرک شناسایی قانونی مهاجران افغان در پاکستان است که در سال 2007 از سوی اداره ثبت پاکستان نادره با همکاری کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR صادر شده بود. با تازگی کارشناسان سازمان ملل متحد اخراج دست جمعی مهاجران و پناهجویان افغانستان از ایران و پاکستان را محکوم کرده و با اشاره به وخامت وضعیت حقوق بشر پس از تسلط دوباره طالبان گفتند که افغانستان کشور امن برای بازگشت کنندگان نیست.
همچنان مهاجران افغان به گفته سازمان ملل متحد، البته کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد میگه که افزایش چشمگیر در بازگشت اجباری مهاجران افغان یک بحران چند لایه‌ای حقوق بشری را به وجود آورده. این کمیشنری در اعلامیه‌ای که به تازگی منتشر کرد، افزوده که بسیاری از افغان‌ها یا به گونه مستقیم از سوی کشورهای میزبان مجبور به بازگشت شدند یا به دلیل تهدید، آزار، اذیت ناچار به بازگشت شدند. در این حال شماره از مهاجرانی که به تازگی از ایران به افغانستان برگشتند میگن که به همین دلایل مجبور شدند به کشور خود برگردند. بیشتر در گزارش سنا کاکرد.
همزمان با تشدید روند اخراج و بازگرداندن گسترده و بی سابقه مهاجران افغان از کشورهای همسایه چون ایران و پاکستان، کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد یا OHCHR هشدار داده است که این وضعیت یک بحران چند لایه‌ای حقوق بشری را رقم زده که نیازمند توجه فوری جامعه جهانی می باشد. در اعلامیه این کمیشنری که روز جمعه 17 جولای در وبسایت ریلیف سازمان ملل منتشر شده آمده است که بسیاری از افغانها به گونه مستقیم از سوی کشورهای میزبان مجبور به بازگشت شدند و شمار دیگر به دلیل تهدید، آزار و اذیت و ترساندن ناچار به ترک کشور میزبان گردیدند. در ادامه این اعلامیه تاکید شده است که کشورهای منطقه باید اطمینان حاصل کنند که بازگشت به افغانستان داوطلبانه، مسئول، با کرامت و مطابق با حقوق بین الملل صورت گیرد. در این حال شماره از مهاجرانی که به تازگی از ایران به افغانستان برگشتند میگویند تهدید و آزار آنان را مجبور به بازگشت کرده است. یکی از این مهاجران که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ورم اون گفتن از خانم بودین بیرون دیگه اگر نمیرین در می وسیلاتون برادر جان آتش میزنیم شما رو کتک میزنیم ما ترس سویب یه لست کردیم همه چیله کردیم یکم سویب ما رو لطی کوب کردن بعد من ترس دیم سویب.
یکی دیگر از مهاجران بازگشتی که اونیز نهاز نامش ذکر شود در صحبت با رادیو آزادی میگوید:
وضعیت مردم افغانستان اونی چندان خوب نبود بخاطر از اینکه در کار نمیگرفت هر جایی که میرفتی در کارخانه در کارگاهی که کار میکردیم میرفتیم میگفت افغانستانی ها رو نمیگیریم دهتا که در سطح نانبایی هم بعضی وقت میرفتیم نان نمیرسید برای ما گشت و گذار نمیدانیستیم تا بالاخره مجبور شدیم دیگه برگشتیم افغانستان.
فولکر تور کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در این اعلامیه خواستار توقف فوری بازگشت اجباری تمامی پناهندگان و پناهجویان افغان شده است و ویژه آنانه که به گفته او در صورت بازگشت با خطر پیگرد، بازداشت خودسرانه یا شکنجه روبرو هستند. در اعلامیه OHCHR با ابراز نگرانی در مورد بازگشت زنان و دختران، خبرنگاران و کارمندان پیشین جمهوری مخلوع افغانستان که به گفته این اعلامیه در برابر انتقام‌جویی و شکنجه سوی مقامات طالبان آسیب پذیر هستند آمده است که این نقض سری اصل بنیادین حقوق بین الملل یعنی اصل عدم بازگشت است. بر اساس معلومات ارائه شده سوی این نهاد در مدت حدود 7 ماه گذشته بیش از 1.9 میلیون مهاجر افغان از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند که از این میان بیش از 1.5 میلیون آن تنها از ایران بازگردانده شدند. کمیشنری می افزاید که از این تعداد 938 هزار تن یعنی 60% اخراج شدند که 500 هزار نفر آنها از تاریخ 13 جون به این سو اخراج گردیدند. ضرب‌الاجل تعیین شده برای دارندگان برگه های سرشماری مهاجران افغان در ایران به تاریخ 6 جولای پایان یافته است، اما روند اخراج افغان ها از ایران پس از درگیری های اخیر میان ایران و اسرائیل در تاریخ 13 جون به گونه بی پیشینه شدت یافته است.
در گزارش سنا کاکر شنیدید که ملل متحد از آنچه بحران چندین لایه‌ای حقوق بشری خوانده ابراز نگرانی کرده و گفته که برگشت سیل از مهاجران میتونه این بحران را جدی تر بسازه. اکنون از شماره از مهاجران برگشته از ایران میشنویم که با چه سرنوشت دوچارند. با این افغانها خبرگزاری فرانس پرس در اسلام قلعه صحبت کرده.
20 سال ما اونجا زندگی میکنیم از ما نمیدونیم حالا بغلان کجا بریم. جای ما بغلان است. هیچ نمیفهمیم. خود ما الان موندیم کجا بریم؟ الان چند روز تو این مرزا میگردیم دیگه، ما مجبور میشیم که برگردیم، خونی ما رو به دست ما بذاریم، خانواده ما رو اینجا تک و تنها بذاریم و بریم دیگه. پلان نداریم ما چیکار کنیم، باید بریم اونجا بلغمانانی برای اینا در بیاریم. اگر نه دیگه اینجا اگر زمین باشه یا مثلا سرمایه داشته باشیم، سرپناهی داشته باشیم، نمیریم چیکار میکنیم؟ اگر روزانه برای ما یک لقمه نانی برسه بس ماست، زحمت میکشیم میخوریم، نمیگیم برای ما یکی دیگه بده.
ما اگر بالاخره کاری باشه، یکم شرکتی باشه، یکم کاری موتروانی باشه، دلیوری باشه، یک بالاخره کاری باشه که مثلا دست ما رو بگیره، نریم به کشور ایران دوباره مهاجرت بکنیم، بدبخت شویم، بیچاره شویم.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
و فراموش نکنین که تا لحظات بعد سر به میدان‌های داغ لیگ کرکت شپگیزه در کابل می‌زنیم و از شور و هیجان تماشاچیان می‌شنویم. اما حالا گزارش دیگری. مسئولان صندوق حمایت فرهنگی افغانستان میگن که برای سال‌های 2024 و 2025 از میان صدها طرح ارائه شده از 55 پروژه حمایت مالی کردند. ابراهیم هوتک یکی از مسئولان افغان نهاد مستقر در جرمنی به رادیو آزادی گفت که مجموع تمویل پروژه ها که شمار از اونا ویژه زنان و کودکان بودند به 500 هزار یورو میرسد. بیشتر در گزارش سنا کاکر.
این ترانه از جمله ده ترانه است که اخیراً توسط یک زن افغان در داخل افغانستان با همکاری مالی صندوق حمایت فرهنگی افغانستان به صورت تصویری ساخته شده است. مسئولان صندوق حمایت فرهنگی افغانستان میگویند که از میان صدها طرح دریافتی برای سالهای 2024 و 2025 تنها توانستند از 55 طرح حمایت مالی کنند که شامل پروژه های برای کودکان و زنان نیز می شود. ابراهیم هوتک یکی از مسئولان نهاد مستقر در جرمنی روز جمعه به رادیو آزادی گفت:
افغانستان در کلتوری مطلع صندوق لخوا به 2023 کال و 2025 کال که
برای سالهای 2024 و 2025 بر بنیاد اعلامی که از سوی صندوق حمایت فرهنگی افغانستان منتشر شد، از 26 کشور جهان حدود 550 طرح به دست ما رسید. یک هیئت معتبر بین المللی که در آن شخصیت های شناخته شده افغان و خارجی حضور داشتند، 55 پروژه را تصویب و برنده اعلام کردند.
آقای هوتک گفت که مجموعه تمویل این پروژه ها از سوی بنیاد جامعه باز یا اوپن سوسایتی فاوندیشن حدود 500 هزار یورو بوده است که به گفته او این پول به اینستیتیوت گویته سپرده شده و بیشترین مبلغ اختصاص یافته برای هر پروژه 10 هزار یورو بوده است. مسئولان این صندوق میگویند این پروژه ها در دو بخش موسیقی و داستان سرایی بودند که در بخش داستان سرایی زندگی افغان ها در زمان تغییرات دراماتیک و چالش ها به تصویر کشیده شده بود که شامل شعر، ترجمه، دراما، فیلم، عکاسی، مقالات و مستندها می شود. بر اساس معلومات این نهاد در 27 پروژه زنان سهم داشتند یا توسط زنان مدیریت می شدند. نام مسکان نجیب، دختر رئیس جمهور پیشین افغانستان دکتر نجیب الله نیز در فهرست برندگان این پروژه ها دیده می شود. همچنین پروژه های شاعر شناخته شده سمی حامد و گودرزازی و اله سرور آوازخوانان افغان نیز برنده شدند. برخی فرهنگیان افغان این نوع حرکت ها را به سود غنای فرهنگی افغانستان و حمایت از هنرمندان می دانند. آنان می گویند که با بودجه اندک از پروژه های زیاده حمایت شده که در نوع خود موفقیت به حساب می آید. از جمله محبس غم نویسنده و منتقد به رادیو آزادی گفت:
فکر کوم چې دغه سی پروژې چې تمویل شوې دي
او چون این پروژه هایی که تمویل شده و جنبه های مختلف هنر و فرهنگ رو در بر میگیرند، از یک طرف برای فرهنگیان انگیزه کار بیشتر ایجاد میکنند و از طرف دیگر تمویل تولیدات فرهنگی آنها را به عهده گرفتند. به نظر من این کار بسیار موثر و مفید است.
فکر کوم چې دا ډیر موثر او ګټور کار دی.
این تلاش ها در حال صورت می گیرند که هنرمندان در داخل افغانستان به دلیل محدودیت های شدید حکومت طالبان و وضعیت اقتصادی نامساعد در شرایط خوب به سر نمی برند. همچنین آنهایی که در خارج از افغانستان زندگی می کنند به دلیل مشکلات مانند ناشنایی با زبان، زندگی در مناطق دورافتاده و سایر چالش ها فعالیت های هنریشان متاثر شده است. صندوق حمایت فرهنگی افغانستان ابراز امیدواری کرده است که در سالهای آینده با حمایت مالی از پروژه های مشابه پشتیبانی خود را از هنرمندان افغان افزایش دهد.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته، فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
و حالا بیاین که بریم به میدانهای شپگیزه. دهمین دور لیگ کرکت شپگیزه امروز شنبه در استادیوم بین‌المللی کرکت کابل آغاز شد. در این رقابت ها 5 تیم سپینغر، بند امیر، آمو، مس عینک و بست به نمایندگی از زونهای مختلف افغانستان شرکت کردند. بیشتر در این باره از همکارم بشنوید.
مرحله دهم رقابت های کرکت داخلی افغانستان لیگ شپگیزه یا CPL روز شنبه 19 جولای در کابل آغاز شد. کرکت بورد افغانستان میگوید این رقابت ها در اول ماه اگست به پایان میرسد. سید نسیم سادات سخنگوی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت که در این رقابت ها برای 90 بازیکن در 5 تیم چانس بازی داده شده است. وای گفت که تمام بازی های این رقابت ها در میدان کرکت بورد کابل انجام می شود و تمام بازیکنان مشهور تیم ملی در آن سهم می گیرند.
بازیکنان که در بازی های بیرونی مصروف بودند، یک تعدادشان رسیدند و در رقابت های امروز بازی کردند. بازیکنان مشهور دیگر امروز یا فردا می رسند و همه شامل تیم ها می شوند. این یک رقابت بسیار مهم است، به خاطر که همین رقابت ها برای ما استعدادهای جدید را معرفی می کند.
او همچنان گفت که علاقه‌مندان کرکت می توانند در بدل 50 افغانی داخل استادیوم شده بازی ها را تماشا کنند و تیم و بازیکنان مورد علاقه شان را تشویق کنند. شمار از علاقه‌مندان ورزش کرکت که برای دیدن بازی به استادیوم آمدند می گویند که تلاش دارند به تماشای تمام بازی ها بیایند. خان محمد و ایمال دو تن از علاقه‌مندانی که در اولین روز این رقابت آن را از نزدیک تماشا کردند بر رادیو آزادی گفتند:
من از ولسوالی باگرام آمدم. علاقه مند تیم مس عینک هستم و می خواهم که صدیق تل و راشد خان را نزدیک ببینم و تشویقشان کنم.
راشد ارماندی
د کابل کوټسنګي څخه راغلی ما اوس
من از کوټسنګي کابل آمدم. علاقه مند تیم سپینغر هستم و به ویژه علاقه مند راشد خان. هرچند او در بازی امروز حضور ندارد، اما امیدوارم که او را در بازی های آینده ببینم.
لوبتر از او خان به تیر لوب.
شماره از ناظران کرکت میگویند که لیگ شپگیزه برای پیدا کردن استعدادهای جوان و آموزش آنها در این بخش یک لیگ بسیار مهم است که باید هر سال به گونه منظم و درست برگزار شود. از این میان قسیم هلال به رادیو آزادی گفت:
شپگیزه لیگ یا
لیگ کرکت شپگیزه برای یافتن استعدادهای جوان و شریک ساختن تجارب بازیکنان یک لیگ بسیار خوب است. در این لیگ جوانان با ستاره های بین المللی خود یک جا بازی میکنند و از آنها میآموزند. کرکت بورد هم در اینجا در جستجوی بازیکنان جدید می باشد. اما مشکل این است که کرکت بورد در این لیگ برای بازیکنانی که خوب می درخشند اجازه پیشرفت را نمی دهد. خواست ما این است که در این لیگ بازیکنانی که خوب بازی می کنند کرکت بورد باید بالایشان خوب سرمایه گذاری کرده و برایشان اجازه پیشرفت را بدهد.
وای می گوید که کرکت بورد باید برای بهتر انجام شدن این بازی ها کارهای معیاری را انجام بدهد. وای با ویژه به بخش پرودکشن اشاره می کند و می گوید که هنوز هم در قسمت نشر بازی ها مشکل وجود دارد. همچنان محل ویژه برای علاقه‌مندان اندک است که به گفته او باید بیشتر باشد. لیگ شپگیزه کرکت یکی از بزرگترین بازی های رقابت های داخلی کرکت افغانستان خوانده می شود. تیم سپینغر به رهبری راشد خان، تیم مس عینک به رهبری رحمان الله گرباز، تیم بست به رهبری ابراهیم زدران، تیم بند امیر به رهبری حشمت الله شاهدی و تیم امو به رهبری عظمت الله عمرزی در این رقابت ها سهم گرفتند. بازی نهایی این رقابت ها را در سال گذشته تیم امو برنده شد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_
و همچنان برای گرفتن گزارش‌های تصویری و عکس‌های جالب صفحه اینستاگرام رادیو آزادی را هم دنبال بکنید. دیروز 18 جولای برابر با سالروز تولد نلسون ماندلا بود، کسی که مبارزه‌اش علیه تبعیض و نابرابری در آفریقای جنوبی او را تا مقام ریاست جمهوری رسانید و برنده جایزه صلح نوبل شد. ماندلا به خاطر تلاش‌هایش در راستای برابری نه تنها در آفریقای جنوبی بلکه در سراسر جهان به عنوان یک چهره شناخته شده و تأثیرگذار مطرح بود. در به زندگی نلسون ماندلا سنا کاکر نگاهی انداخته.
نلسون ماندلا کی بود؟ پژوهشگر دکتر عبدالغفور لیول میگوید نلسون ماندلا یکی از چهره های شناخته شده جهان، همانند مهاتما گاندی، مارتین لوتر کینگ و باچا خان یا عبدالغفار خان بود که مبارزش بر اصول عدم خشونت استوار بود و از همین طریق به اهداف خود رسید. او بیشتر در مورد ماندلا میگوید
دی خپل مبارزه پترس کی
ماندلا در جریان مبارزاتش توانست تبعیض نژادی و قومی را در آفریقای جنوبی تقریبا از میان بردارد. او در این راه 27 سال زندان را تحمل کرد، اما سرانجام این مبارزه به ثمر نشست. وقتی از زندان آزاد شد هیچ گونه انتقام نگرفت، بلکه مردمش او را به مقام ریاست جمهوری رساندند. در دوران ریاست جمهوریش تلاش کرد فضای برادری، برابری و صمیمیت را در میان تمام ساکنان آفریقای جنوبی ایجاد کند.
دورورولی صمیمیت او برابری فضا تأمین کرد.
نلسون ماندلا نخستین رئیس جمهور سیاه‌پوست آفریقای جنوبی بود که از طریق انتخابات دموکراتیک به قدرت رسید. مردم می‌خواستند تا برای بار دوم نیز کاندید شود، اما او نخواست و همین کارش باعث شد که محبوبیتش در میان مردم بیشتر شود. این رئیس جمهور حقوقدان آفریقای جنوبی از سال 1991 تا 1997 میلادی رهبر حزب کنگره ملی آفریقا نیز بود. ماندلا پس از پایان دوره ریاست جمهوریش یک بنیاد خیریه ایجاد و در برابر فقر و بیماری ایدز نیز مبارزه کرد. او به تاریخ 8 جولای 98 میلادی چشم به جهان گشود و به تاریخ 5 دسامبر 2013 میلادی چشم از جهان فرو بست. نلسون ماندلا با پس همین مبارزاتش در سال 1993 میلادی برنده جایزه صلح نوبل شد. شماری از فعالان حقوق بشر بر ادامه راه و مبارزه نلسون ماندلا تاکید می‌ورزند، زیرا به باور آنان جهان امروز هنوز هم با بی‌عدالتی، تبعیض، زورگویی و شکاف‌های اجتماعی روبروست. عنایت صافی یکی از این فعالان می‌گوید ماندلا برای بردباری، آشتی و کرامت انسانی چنان اصول ارزشمند ارائه کرد که نه تنها برای آفریقای جنوبی بلکه برای هر کشوری که با جنگ‌ها، تعصبات قومی و نابرابری‌ها دست و پنجه نرم می‌کند الهام بخش است. آقای صافی در گفتگو با رادیو آزادی در مورد عملی ساختن شیوه مبارزاتی او در افغانستان چنین گفت:
نلسون ماندلا در مبارزی ارزښت افغانستان په شانجک لرزه په لیواد
ارزش مبارزات ماندلا باید در کشور افغانستان که سالها جنگ را تجربه کرده به شکل عملی در قالب بردباری، بخشش، عدالت و وحدت ملی پیاده شود. با این ملت تقسیم شده به دلیل جنگ‌های طولانی، تعصبات قومی و اختلافات سیاسی دوباره یک پارچه گردد. او می گفت ما می توانیم ببخشیم، اما نباید فراموش کنیم. برای آشتی در افغانستان ضرور است که ظلم‌های گذشته ثبت شود، صدای قربانیان شنیده شود و مسیر برای عدالت هموار کرده است.
مریم معروف آروین فعال حقوق زنان میگوید در جغرافیای مانند افغانستان که نزدیک به 4 سال است عدالت اجتماعی در آن وجود ندارد و دختران و زنان افغان قربانیان آپارتاید جنسیتی اند، مبارزه عدالت و برابری نلسون ماندلا بازتاب نیرومندی برای حق، عدالت و آزادی است.
بنان باورمند هستیم که زنان و دختران افغانستان امروز همان شجاعت را زندگی می کنند که ماندلا یک عمر در بارش سخن گفت. شجاعت ایستادن در برابر ظلم و بی‌عدالتی حتی وقت امید نیست. بنابراین امیدوار هستیم که مردم افغانستان با الهام از ماندلا و با باور بر 67 دقیقه کار خیر در روز برای ساختن جامعه انسانی تر، برابرتر، آزاد از بی‌عدالتی اجتماعی و عاری از آپارتاید جنسیتی به زودی و به صورت جمعی گام بردارند.
قابل ذکر است که نلسون ماندلا سخنانه مشهوری دارد که در کشورهای مختلف جهان علاقه‌مندان فراوان یافته و به زبانهای گوناگون ترجمه شدند. از جمله معروفترین گفته های او یکی این است که آزادی تنها به معنای رهایی از زنجیرهای دست و پا نیست، بلکه به معنای احترام به آزادی دیگران نیز می باشد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحت مند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی هم هستم. در جلسه قبلی ما راجع به سایتوکنیسیس صحبت های داشتیم، گفتیم که تقسیم سایتوپلازم را سایتوکنیسیس میگه که وقتی که در ختم تلفظ دو هسته دختری به وجود میاد، بعد از او در بین سایتوپلازم فرو رفتگی به وجود میاد که فرو رفتگی به نام درز تقسیم هم یاد میشه، که فرو رفتگی زیاد میشه و حجره قبلی به دو حجره دختری تقسیم میشه. بعد از سایتوکنیسیس راجع به میخانیکیت تقسیم حجره صحبت کردیم که دو حالت داشته، که حالت فیزیکی و دیگری هم حالت کیمیایی، که در حالت فیزیکی ما گفتیم زمانی که یک حجره به حد نهایی خود میرسه نموی از توقف میکنه که شکل از تغییر میکنه و آیات هم تقسیم میشه. بعد از راجع به حالت کیمیایی صحبت کردیم که مولکول های دی ان ای زیاد میشه و هورمون مشخص سبب تقسیم حجره میشه. بعد از راجع به اهمیت میتوزیس صحبت های داشتیم که نموی موجودات زنده، التیام زخم و با وجود آوردن حجرات و دگر تمامشان از شامل اهمیت های میتوسیس می باشه. بعد از راجع به میوسیس صحبت کردیم که میوسیس به معنای کم یا کمی می باشه، که این عملیه را عملیه تنقیص هم میگه، که در این عملیه کمی کروموزوم ها می باشه، چون که میوسیس تقسیم تولید حجرات جنسی می باشه و در حیوانات این عملیه در اعضای جنسی هم گونات ها صورت میگیره و با واسطه این عملیه حجرات جنسی هم گمیت ها به وجود میاد که در نباتات اسپور ها تولید میکنه، که این عملیه به دو نواسطه، یکی میسوسی اولی و دیگر هم میسوسی دومی. راجع به میسوسی اولی ما گفتیم که از مراحل پروفیز، متافیز، انافیز و همچنان تلفیز عبارت است، که پروفیز یک مرحله است که با پنج مرحله دیگر تقسیم میشه، که در این مرحله کروموزوم ها با یک دیگر حلقه میشه و کروموزوم های مشابه به وجود میاد، و همچنان متافیز را هم گفتیم که در این مرحله غشای هسته از بین میره و تارهای به نام دوک به وجود میاد. در مرحله انافیز هم گفتیم که در این مرحله تارهای اسپندل باریک میشه و کروموزوم ها جوره جدا میشه، و تلفیز را هم گفتیم که در این مرحله کروموزوم ها به خود بین میرسه و پس دوباره نمو هسته های دو حجره دختری به وجود میاد. و بعد از گفتیم که میتوسیس دومی هم اینن مانند عملی میتوسیس صورت میگیره، ولی در ختم از مرحله 4 هسته یا 4 هسته این کروموزومی به وجود میاد، که کروموزوم های حجرات جدید از لحاظ تعداد و اندازه نصف حجرات مادری میباشه. بعد از راجع به اهمیت عملی میتوسیس پرداختیم، همچنان راجع به تفاوت هاش پرداختیم، که در میتوسیس و میتوسیس دو فرق مهم موجود است، که یکی از ایستا که در میتوسیس کروموزوم ها دو چند کروماتید ها نمایان میشه، و دوم از این بود که سنترومیر ها در نیمه اول میتوسیس تقسیم نمیشوند. خب شاگردان عزیزی، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که فصل هفتم میباشه، و موضوع درس امروزی ما طبقه بندی حیوانات غیر فقاریه و مشخصات آنها میباشه، که صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 74 الی 82 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، طبقه بندی حیوانات غیر فقاریه و مشخصات آنها چی میباشه؟ شاگردان عزیز، علمی که از حیوانات بحث میکنه با نام زولوژی یاد میشه، و زولوژی از دو کلمه یونانی ترکیب شده، که زو به معنای حیوان و لوژی به معنای بیان یا علمی باشه، که در جهان تقریبا زیادتر از 1,000,000 نوع حیوان شناخته شده، که حیوانات مختلف از لحاظ زندگی، ساختمان، شکل، طریقه های به دست آوردن غذا، محیط زندگی و دیگر مشخصات با هم دیگر فرق داره، که از روی همین مشخصات بیولوژی‌دانان حیوانات را به طبقه های مختلف تقسیم نمود، که از نظر داشتن و نداشتن استخوان ها به دو گروپ یعنی حیوانات فقاریه و غیر فقاریه تقسیم شدن که غیر فقاریه حیواناتی هستند که بدن از و فقط استخوان ها و مهرهای کمر می باشه و این حیوانات به 8 فایلم تقسیم شده که عبارت است از فایلم اسفنج ها، فایلم سولانتریتا، فایلم کرم های پهن، فایلم کرم های مدور، فایلم کرم های حلقوی، فایلم نرم تنان و فایلم خارپوستان و همچنان فایلم بند پایان که با مطالعه فصل ما میتونیم که تمام از این فایلم ها را بشناسیم. خب در قدم اول فایلم نرم تنان چی میباشه؟ خب شاگردان عزیز، فایلم نرم تنان یا هم فایلم مولوسکاک است. در این فایلم از انواع ساده تا انواع مغلق و پیچیده دیده میشه که بعضی از انواع از یک از خیلی کوچک میباشه، اما اکتوپوس تا 18 متر میرسه که از لحاظ محیط زندگی از استوا تا قطبین و حتی در ساحات بسیار عمیق‌تر یا پیدا میشه که اکثر از یک از در ابحار و آبهای شیرین زندگی میکنه، ولی بعضی از یک از در خشک بسر میبره. خب مشخصات نرم تنان هم مولوسکا چی میباشه؟ شاگردان عزیز، مولوسکا که از کلمه لاتین می باشه که از مولس گرفته شده و معنای از این تن نرم می باشه که این حیوانات بدن نرم و ملایم داره و بدن از این از این قسمت ساخته شده که سر پای و شکم می باشه که این ها که است تناظر دو دانبه داره و به نام منتل یک غشای نازک داره که از کلسیم کربونی ساخته شده که به نام رادیولا وظیفه زبان و همچنان دندان ها را اجرا میکنه و سیستم های هاضمه، عصبی و همچنان تنفسی و اطراحی و دوران خون داره که مخرج آنها به منتل باز میشه و دوران خون باز دارن که در میان نرم تنان که پای از و در سرشان میباشه دوران خون از و بسته میباشه که تمام از یا از طریق برانشی و جلد تنفس میکنه که برانشی از یا در منتل واقع میباشه و تعداد گرده های از یا که است یک یا دو عدد میباشه و مواد اضافی و بیکاره را در منتل میچکنه. خب چهار جور عقدات عصبی یا دارن که در سر، پای و شکم از یا واقع میباشه. شاگردان عزیز، که از عقدات عصبی که است یا اعصاب حسی و حرکی را و قسمت های مختلف بدن امتداد یافته است. خب شاگردان عزیز، امی اعضای حسی مانند شامه، لمسه، بصره و توازن یا دارن که خالیگاه بدن از یا هم کویلم از یا کوچک می باشه که عبارت از خالیگاه بدن می باشه می کلویم که دیگر اعضای بدن در واقع است که یکی از مشخصات عمده نرم تنان داشتن صدف است که صدف در حقیقت اسکلت خارجی می باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به حلزون یا هم سنیل صحبت های می داشته باشیم که سنیل یا حلزون چی می باشه؟ خب شاگردان عزیز، حلزون از جمله نرم تنان بوده، پاهایش چسبیده با شکم و اعضای بدن از او در یک صدف تاب خورده موقعیت داره که در وقت حرکت سر و پای از یا از پشت صدف خارج میشه و در سر از یا که از دو عدد شاخ معلوم میشه و چشمهایشان در نوک شاخهایشان دراز موقعیت داره و شاخهای کوتاه منحیص اعضای حسی ها کار میگیرن که دهن از یا باز میباشه، ببخشن دهن از یا زبان رمانند داره که نباتات را توسط از او قطع میکنه و حلزون در جاهای سبز، باغ‌ها، کردهای گندم و شبدر دیده میشه که این نوع حلزونی که قشر نداره به نام گوک یا همسلک یاد میشه. خب شاگردان عزیز، با حلزون آشنا شدیم. حال میاییم با دوکفایی یا هم بیولف یاد آشنا میشیم که بیولف یا هم دوکفایی چی میباشه؟ خب شاگردان عزیز، دوکفایی از جمله کلاس پلیسیپودا یا هم پای تبر مانند می باشه که بدن از این نوع نرم تنان در یک صدف محکم دوکفایی جابجا شده که این نوع نرم تنان سر ندارن و می خاطر به نام بیسران هم یاد میشن. خب بعد از این راجع به تشکیل صدف صحبت های می داشته باشیم که تشکیل صدف چی است و چگونه صورت می گیره. خب شاگردان عزیز، با وجود که شکل صدف در نرم تنان مختلف است، ولی ساختمان از او یک قسمی باشه. صدف از چند طبقه ساخته شده که طبقه روی فوقانی صدف می باشه که یک پوش نازک رنگین شاخی داره و طبقه وسطی از این که مانند منشور طبیعی می باشه و از کلسیم کربونیت ساخته شده و قسمت داخلی که از برگ های نازک با وجود آمده و به نام کنکیولین جسم عضوی داره که به جلای نوری یک شکل خاص می ده که این پوش دوکفه به نام پوش ساختن مروارید هم یاد میشه که هرگاه کدام قسمت صدف بشکنه با واسطه امین پوش ترمیم میشه و هرگاه کدام جسم خارجی داخلی پوش و دارا دارا جسم خارجی ماده عضوی هاته میشه و با نام مروارید کتله متحد المرکز میسازه. خب شاگردان عزیز، بعد از میم راجع به اهمیت نرم تنان صحبت همین داشته باشیم که اهمیت نرم تنان در چیست. بعضی از انواع نرم تنان در کشورهای مانند آسیای شرقی، امریکا و آفریقا خورده میشه و در هسپانیا گوشت نرمتنان یک نوع غذای مهمی باشه. گوشت بعضی از نرمتنان از نقطه نظر داشتن مواد مدنی و یودین و دوکفایی ها از نگاه ساختن مروارید خیلی اهمیت داره که یک تعداد نرمتنان مضر هم می باشه. مثلا حلزون برای نباتات مضر می باشه چون که نباتات را قطع می کنه و یک تعداد نرمتنان سبب انتقال امراض هم میشه. و بعد از این راجع به فایلم کرم های حلقوی صحبت می کنیم یا هم فایلم انلیدا صحبت می کنیم که خب شاگردان عزیز آیا شما جوک را میشناسین که چه نوع حیوان است؟ میایم با می سوال ما پاسخ میدیم که انالایت کلمه لاتین می باشه و در زبان لاتین از انالوس به معنای حلقه های خرد می باشه که بدن این نوع حیوانات کس از حلقه های مسلسل ساخته شده و حیوان هایی که شامل این فایلم می باشه بیشترشان در ابهار پیدا میشه ولی یک تعداد زیاد در آبهای شیرین و جاهای مرطوب زندگی میکنه و شاگردان عزیز و تعداد زیاد به شکل آزاد و یک عده زیاد به شکل پرازیت در حیوانات زندگی میکنه. خب بعد از این میایم راجع به مشخصات کرم های حلقوی صحبت میکنیم که مشخصات از چی میشه. خب شاگردان عزیز کرم های حلقوی هستند یا تناظر دو جانبه دارن. به استثنای جوک ها بدن اکثریت زیاد تارهای شیتینی که به نام شیتای دارن وجود داره که بدن از یا از کیتوکل نازک و مرطوب پوشانیده شده. همچنان کانال هاضمی از یا مشابه تیوب می باشه که در طول بدن امتداد یافته و همچنان یا دوران بسته خون دارد و با واسطه جلد هم برانشی یا تنفس می کنند و برای اترا در حلقه خود یک جوره نفریت دارن که مواد اتراهی را از خالیگاه عمومی و خون گرفته و مستقیما به خارج اترا میکنن و سیستم عصبی ازیا عبارت از یک جوره عقده های مغزی یا هم مغز و تناب عصبی دو لایه بطنی میباشه که به می قسم حجرات حسی و اعضای حسی ازیا وظیفه چوشیدن و دیدن و غیره را انجام میدن. خب شاگردان عزیز بیایم راجع به کرم زمینی هم ارتورم صحبت های می داشته باشیم که ارتورم چی می باشه. خب شاگردان عزیز کرم زمینی از جمله اولیگو شیتا می باشه که اولیگوز در لاتین به معنای چند یا کم و چیتا به معنای تار می باشه که بدن کرم زمینی استوانه ای طویل و همچنان حلقه حلقه می باشه که به استثنای حلقه اول و آخر در هر حلقه دیگر از یا چهار جور شیتا دیده میشه که سر و اعضای حسی مشخص نداره و قسمت بدن از یا به واسطه البته قسمت خارجی از یا بدن از یا به واسطه کیوتیکل پوشانیده شده که در بدن از یا بین حلقه های 32 تا 37 ساختمان با نام کیوتیلوم داره که تخم از در او انکشاف میکنه و همچنان در بدن کرم زمینی خالیگاه هم کویلم وجود داره که مملا از مایع بوده و اعضای بدن در او واقع داره. خب بعد از این شاگردان عزیز راجع به جوگ ها صحبت هم داشته باشیم که جوگ های هم لیچس چی میباشه که جوگ از جمله کرم های حلقوی میباشه که طول بدن از یا از 4 تا 6 اینچ میباشه و تعداد حلقه های از یا با 33 حلقه میرسه که مو یا شیتا نداره و در بدن از یا هم در آبهای شیرین یا در آبهای شیرین زندگی میکنه که دهن از یا در قسمت پیشوری و مخرج از یا در قسمت آخر بدنشان واقع میباشه که یک چوشک پیشوری و یک چوشک در قسمت آخر داره که بعضی از حیوانات فقاریه به شکل پرازیت خارجی زندگی میکنه و همچنان توسط یک چوشک خود را در بدن میزبان میچسبانه و توسط می چوشک دومی خون حیوان را میمکه که طوری که اول جلد میزبان را تخریب میکنه و بعد از او یک نوع ماده خاص را در زخم ازیا میچکانه تا خون ازیا لخته نشه و جوک میتونه زیادتر از 3 برابر وزن خود خون را جذب کنه. خب شاگردان عزیز بعد از این راجع به اهمیت کرم های حلقوی میپردازیم که اهمیت کرم های حلقوی در چی میباشه. خب شاگردان عزیز اهمیت کرم های حلقوی بعضی از کرم های حلقوی یک حلقه زنجیره غذایی را تشکیل میده و برای حیوانات بحری غذای خوب می باشه و او را وازمی کرم های حلقوی ماهیان تغذیه میکنه و همچنان کرم زمینی در زراعت سبب حاصل خیزی خوب میشه. خب شاگردان عزیز بود جلسه امروزی ما. میایم راجع به جلسه امروزی یک بحث کوتاه می داشته باشیم که در جلسه امروزی ما راجع به چه چیزهایی صحبت کردیم. خب شاگردان عزیز ما امروز فصل جدید را فصل هفتم را شروع کردیم که موضوع درس ما طبقه بندی حیوانات غیر فقاریه و مشخصات از او بود که ما گفتیم طبقه بندی حیوانات فقاریه مشخصات از او را تعریف کردیم که زولوژی از دو کلمه یونانی ترکیب شده که زو به معنای حیوان و لوژی به معنای بیانی علم میباشه که در جهان تقریبا زیادتر از 1 میلیون نوع حیوانات شناخته شده که حیوانات از لحاظ داشتن و نداشتن استخوان هم از غضروف ها بدون واسطه که حیوانات فقاریه و غیر فقاریه که حیوانات فقاریه هم ببخشید حیوانات غیر فقاری حیوانات میباشند که بدن از و فقط سخان و مهرهای کمر باشه، که حیوانات به 8 فایلم تقسیم شده که فایلم اسفنج ها، فایلم سنترولیتا، فایلم کرم های پهن، فایلم کرم های مدور، فایلم کرم های حلقوی، فایلم نرم تنان، فایلم خارپوسان و فایلم بند پایان میباشه. که ما امروز با فایلم نرم تنان آشنا شدیم که دی فایلم از انواع ساده تا انواع مغلق و پیچیده دیده میشه که بعضشان خیلی کوچک میشن ولی بعضشان خیلی کلان میباشه که اکتوپوس میباشه. که مشخصات نرم تنان را هم آشنا شدیم که مشخصات نرم تنان چی میباشه. بعد از او راجع به حلزون و همچنان دو کفایی صحبت کردیم، راجع به ای هم صحبت کردیم که تشکیل صدف چگونه صورت میگیره، راجع به اهمیت نرم تنان هم صحبت کردیم و همچنان راجع به فایلم کرم های حلقوی هم صحبت کردیم که فایلم کرم های حلقوی که بودن در زبان لاتین که انلوس به معنای حلقه های خرد یاد میشه که بدن حیوانات از حلقه های مسلسل ساخته شده. راجع به مشخصات کرم های حلقوی هم صحبت کردیم، راجع به کرم زمینی و جوک و همچنان اهمیت کرم های حلقوی هم صحبت داشتیم. خب شاگردان عزیزی بود جلسه امروزی ما، امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفید تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی خداوند یار نگهدار تک تکتان، وقتتان خوش، خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداونده بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سرحال باشید. من سارم مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به مدافع بدن شاگردان عزیز صحبت داشتیم که ما گفتیم که میکروب ها از طریقه های مختلف به بدن ما را پیدا میکنه که در اونجا تکثر میکنه و سبب امراض مختلف میشه، ولی بدن ما در حالت طبیعی میتونه که در مقابل از دفاع مجادله کنه و او را از بین ببره، که یا هم تاثیر از کاهش پیدا کنه که امی قدرت دفاعی بدن به نام ایمیونیتی میشه، که بدن او بودن دفاع غیر اختصاصی و دفاع اختصاصی، که دفاع غیر اختصاصی شاگردان عزیز اولین خط دفاعی در برابر هجوم میکروب ها به بدن میباشه، که این مکانیزم دفاعی در مقابل اکثر میکروب های مختلف یک قسم عمل میکنه و نمیتونه که میکروب ها را از یکدیگر جدا و او را شناسایی کنه. بعد از راجع به این صحبت کردیم که اولین خط دفاع غیر اختصاصی جلد و قشای مخاطی میباشه، که لایه های شاخی سطح پوست که است مانع ورود بسیاری از میکروب ها به داخل بدن میشه. بعد از خط دوم دفاع غیر اختصاصی بدن که بود به 4 نوع بود، که اکثر یا جواب التهابی بود، که التهاب نوع جواب یا عکس العمل موضعی است که بعد مال خراش به بریدگی یا هم هر نوع آسیب دیگری بروز میکنه. بعد از او گفتیم که عکس العمل یا جواب حرارتی است، که خط دوم غیر دفاع غیر اختصاصی بود، که زمان که بدن در مقابل میکروب ها جنگ را آغاز میکنه درجه حرارت از او چند درجه از حد نرمال بلندتر میشه، که این حرارت بلند را به نام تبعیت میکنیم. بعد از او حجرات سفید خون بود، که در خط دوم دفاع غیر اختصاصی که از بدن توسط سین و حجرات سفید خون می دفاع حمله بر ضد میکروب ها صورت میگیره، که نوتروفیل بود، میکروفاژ بود و حجرات کشنده طبیعی بود. و راجع به پروتین ها هم صحبت کردیم که انواع از پروتین ها در دفاع غیر اختصاصی شرکت میکنه، که بعضی از پروتین ها پروتین های مکمل می باشه، که چون که بعضی از اجزای سیستم دفاعی بدن را یا تکمیل میکنه. بعد از او هم راجع به سیستم لیمفاتیک شاگردان عزیز صحبت های داشتیم، که عبارت از شبکه رگهایی است که بعضی کوچکی که به نام مقدار لیمفاویت میشه ارتباط داشته و از بین بردن زهریات و میکروب ها از خون کمک میگیره، که این سیستم دو وظیفه می داره، که یکی برگردانیدن مایع بین نسجی به سیستم دوران خون می باشه و دیگر از مدافع بدن مقابل میکروب ها می باشه، که اعضای شامل از این سیستم عبارت از عقدات لیمفاوی، رگهای لیمفاوی و تیلی می باشه. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته. تان میایم درس جدید امروزی ما رو شروع میکنیم، که موضوع درس امروزی ما لیمفوسایت ها و تشخیص آنتیژن ها الا عوامل آلرژی می باشه، و صفات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 82 الی 87 می باشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، لیمفوسایت ها و تشخیص آنتیژن ها چی میباشه؟ لیمفوسایت ها یک نوع حجرات سفید خون بوده که عکس العمل های مافیاتی را تولید میکنه، و مانند حجرات خون لیمفوسایت ها هم در مغز استخوان یا هم در بون مرو به وجود میاد، که لیمفوسایت های خام یا ناورق در بون مرو انکشاف میکنه و از رو به بی لیمفوسایت یا هم بی لیمفوسایت یا بی سیلز یاد میشه، که لیمفوسایت های خام دیگری از مغز استخوان به غده تایموس انتقال پیدا میکنه، که در اوج باز به تی لیمفوسایت یا هم تی مشخص میشه، که حجرات بی و تی از طریق خون به عقدات لیمفاوی و دیگر اعضای لیمفاوی خود را میرسانه، که این تمام از یا از بدن در مقابل مواد بیگانه دفاع میکنه، و آنتیجن مواد خارجی است که باعث تحریک عکس العمل مافیاتی در خون میشه، که اکثر آنتیجن ها شاگردان عزیز مولکول های پروتئینی هم پلی ساکرایت هستند، که در سطح ویروس کاست باکتری ها یا هم سایر حجرات بیگانه وجود داره، که مولکول های موجود در سطح حجرات سرطانی زهر باکتری ها و دانه های گرده نباتی را از انواع آنتیجن ها می باشد. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به صحبت میکنیم که چگونه لیمفوسایت آنتیجن را تشخیص کنیم، که در سطح هر لیمفوسایت شاگردان عزیز پروتین های به نام آغزهای آنتیجن وجود دارد، که آغزهای آنتیجن شاگردان عزیز شکل خاص را دارند و با آنتیجن های خاصی که از نظر شکل مکمل آنها باشه وصل میشه، که بنابر عزیز شاگردان عزیز هر لیمفوسایت با داشتن نوع خاص آغزهای آنتیجن، آنتیجن خاص را شناسایی یا هم تشخیص میکنه و با او مبارزه میکنه. بعد از شاگردان عزیز میام راجع به دفاع غیر دفاع اختصاصی صحبت میکنیم، که در جلسه گذشته ما گفتیم که دفاع به دو نوع است، یک دفاع اختصاصی و دیگر دفاع غیر اختصاصی، که با دفاع غیر اختصاصی ما آشنا شدیم. حالا میام راجع به دفاع اختصاصی صحبت های میداشته باشیم. خب میکروب هایی که از تاثیر دفاع غیر اختصاصی در امان مانده، بالاخره با دفاع اختصاصی روبرو میشه، که در دفاع اختصاصی گروپی از کرویات سفید خون که به نام لیمفوسایت یاد میشه فعالیت میداشته باشه، که دفاع اختصاصی شامل دفاع هومورال و دفاع حجروی میباشه. خب با لیمفوسایت خو ما آشنا شدیم، حالا دفاع هومورال و دفاع حجروی چی میباشه؟ خب دفاع هومورال شاگردان عزیز میایم رو زیر مطلق قرار میدیم، که هومورال ایمیونیتی یا هم دفاع هومورال، هوموروز معنای مایعات خون، لیمف و مایع بین حجرات را میده، که سیستم هومورال اساسا در مقابل باکتریا و ویروس موجود در مایع بدن دفاع میکنه، که دین و دفاع شاگردان عزیز لیمفوسایت های بی رول داره، که زمانی که لیمفوسایت های بی با آنتیجن خاص روبرو شون خود را به او میچسبن و بعد از او نمو میکنه و تقسیم آغاز میکنه، که حجرات بی یک نوع آنتیبادی یعنی یک پروتین مدافعی بوده و زمان تولید میشه که به یک آنتیجن خاص مواجه شه و بتونه خود را به آنتیجن مذکور بچسبونه، ایره خاص میسازه، که دفاع اختصاصی ذکر شده که توسط آنتیبادی به وجود میآید و به نام دفاع هومورال یاد میشه، که حجرات بی به حال آماده باش میشه و زمانی که برای بار دوم این نوع آنتیجن رو شه و به صورت تقسیم شده از یا تعداد زیاد حجرات بی تولید میشه، که در دفعه دوم باز شاگردان عزیز در مقابل آنتیجن مقدار زیاد آنتیبادی ساخته میشه و به شدت مقاومت میکنه، که آنتیبادی به طریقه های مختلف آنتیجن که هست و غیر فعال میسازه، و طریقه ساده از اوی است که آنتیبادی در سطح آنتیجن چسبیده میشه و او را بی تاثیر میسازه. بعد از شاگردان عزیز راجع به سیل ایمیونیتی صحبت میکنیم، که دفاع حجروی چیست. سیل ایمیونیتی یا هم دفاع حجروی شاگردان عزیز طوری که ما میدانیم حجرات سفید خون در مغز استخوان یعنی در بون مرو ساخته میشه و در خون و لنف یا دوران پیدا میکنه. چهار نوع عمده حجرات سفید خون در دفاع حصه میگیره، که قرار زایل هستن. ماکروفاژ ها که این میکروب ها که هست شاگردان عزیز میکروب ها و حجرات آلوده را از بر میبره. بعد از حجرات سیتو توکسیک یا هم تی سلز میباشه، که حجرات آلوده شده به میکروب را مورد حمله قرار میده و از بر میبره. بعد از حجرات بیس که میکروب ها را تشخیص میکنه و بعدا توسط ماکروفاژ ها را از بر میبره. بعد از حجرات تی کومکی یا هم هلپر تی سلز هست که این حجرات سیتوکسیکتیره حجرات بیره و فعال میکنه و در اکسالامال مافیتی دو عملی مشخص با هم یک جا کار میکنه، که یکی از او اکسالامال حجری بی است که مدافعی که کمک میکنه تا میکروب های خارج حجرات را از بین ببره، و دیگر از او اکسالامال حجرتی است که این مدافعی است که شامل تخریب میکروب های داخل حجرات توسط حجرات سیتوکسیکی تیمی باشه، که مدافعی حجری بی و حجرتی هر دو توسط حجرات کمکی تی تنظیم میشه. خب شاگردان عزیز بعد از میم راجع به واکسین صحبت میکنیم، که واکسین چیست و از آنتی سیرون چه فرق داره. خب شاگردان عزیز واکسین که از باکتری ها، ویروس ها، فنجی و میکروب های دیگر به دست میاد، که مواد پروتئینی است و مقابل میکروب ها و توکسین یعنی زهر و تولید میشه و جهت حاصل نمودن مافیات اختصاصی به انسان یا هم حیوان تطبیق میشه، که واکسین میکروب نیم کشته شده و ضعیف است، یا هم توکسین خونسا شده میکروبی است که با تطبیق از او بدن مقابل از همو میکروب همین میکروب تولید کننده امراض که است فعال میشه و تولید آنتیبادی میکنه، و آنتیبادی که است در بدن ساخته میشه و با مواد اجنبی هم نوع یا هم آنتیجن که هسته تعامل میکنه و او را خونسا میکنه یا هم از بین میبره، و بدن مقابل حملات بدی میکروب های اختصاصی هم دیگه داشته باشه. مثلا اگر شما واکسین انتیتانوس یا هم سرخکان را شما کنین، ممکن است که شما دوباره به این مریضی دچار نشین. خب به صورت عموم مافیات در بدن به دو شکل حاصل میشه، که یکی مافیات مستقیم یا مافیات فعال است، که وقتی که آنتیجن یا عامل مرض از هر طریقی که به خون میرسه بدن در مقابل از آنتیبادی مو مرض را میسازه، که مثلا وقتی که میکروب سیاسرفا توسط شخص مریض یا هم زری واکسین نمودن داخل جسم میشه بدن مقابل از آنتیبادی سیاسرفا را میسازه، که در این صورت جسم مافیات مستقیم کسب میکنه یعنی آنتیبادی در بدن خود شخص تولید میشه و باعث مافیات از میشه. و نوع دیگر از مافیات غیر مستقیم شاگردان عزیز که معافیت غیر مستقیم یا معافیت غیر فعال در برخی حالات مریضی به شکل خیلی وخیم بروز میکنه که تا وقت تولید انتیبادی در جسم مریض تقریبا 2 هفته ضرورت داره و در چنین حالات بیمو میره تا شخص تلف شوه. از این سبب انتی سیروم یا هم سیرومی که انتیبادی اختصاصی داره تهیه میشه، تهیه شده که قبلا تهیه شده او را از بدن حیوانی هم انسانی که مریضی را سپری کرده باشه یا در مقابل اون مرض واکسین شده باشه به مریض تزریق میشه که انتیبادی در جسم دیگر تولید میشه و به مریض تطبیق میگرده. انتیبادی تزریق شده فورا به عمل مبخشن بر عامل مرض حمله میکنه و او را از بین میبره و مریض شفایاب میشه که طفل ناتولد شده مقابل می امراض معافیت نداره، ولی از طریق پلاسنتای مادر یا از اثر نوشیدن شیر فلی مادر طفل معافیت پاسیف یا غیر فعال حاصل میکنه و زمانی که انتیبادی آماده شده به مریض پیچکاری میشه معافیت فورا شروع میکنه و با مدت کوتاه یعنی تقریبا 10 روز در بدن باقی میمونه که اینو معافیت غیر مستقیمی باشه، چون که بدن مریض در تولید انتیبادی نقش نداره و وقتی که یک شخص مرض بکتریایی یا هم ویروسی را سپری کنه شفایاب شده باشه و در بدن او انتیبادی اختصاصی تولید و معافیت هم به میان آمده باشه، اگر باز هم همون میکروب های مشخص دفعه دوم داخل بدن شوه یا شخص مجددا واکسین شوه بدن مقابل میکروب های امی مسئول که یاد کردم یا آمادگی قبلی داره و معافیت بدن هنوز هم بلندتر میره که این چنین حادثه به نام معافیت دومی یاد میشه که نسبت به معافیت اولی سریعتر و قویتر و دامدارتر میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میم راجع به معافیت در کهنسالان صحبت همی داشته باشیم که با پیشرفت عمر مقاومت بدن در مقابل امراض کاهش پیدا میکنه که جواب حجرات تی و حجرات بی مقابل آنتیجن کمتر میشه و مقدار کمتر آنتیبادی تولید میشه که بنابر از حساسیت عضویت در قبل امراض باکتری و ویروسی بلند میره. از این جهت واکسن نمودن اشخاص مسن به خصوص مقابل انفلونزا خیلی ضروری میباشه که اشخاص مسن به مرض سرطان بیشتر مصاب میشه، چون که مقاومت بدن از کم میشه و حجرات تومور به آسانی از بین میره. بعد از شاگردان عزیز میم راجع به حجرات حافظوی یا هم میموری سل صحبت می داشته باشیم که عبارت از حجرات هستند که در سیستم معافیتی موجود میباشه که این حجرات به حافظه دارن تا مقابل کدام میکروب ها کدام نوع آنتی بادی را تولید کنن و هر وقت که این میکروب دیگری بعد از مدت دوباره داخل بدن شه حجرات حافظه بی بی در ظرف 4 الی 3 روز مقابل از آنتیبادی بیشتر تولید میکنه تا این میکروب ها را سریعتر تخریب کنه و بدن را مقابل همون میکروب ها محافظت کنه. بعد از شاگردان عزیز میام راجع به الرژی صحبت میکنیم که الرژی چیست؟ حساسیت یا عکس العمل قوی و بیش از حد سیستم معافیتی بدن مقابل آنتیجن میباشه که فعالیت حجرات معافیتی هم آنتیبادی دفعتن بلند میره، یعنی سیستم معافیتی با آنتیجن بیش از حد مبارزه میکنه و عکس العمل نشان میده که همین عکس العمل به نام الرژی یاد میشه. خب همچنان شاگردان عزیز، عبارت از تاثیر جانبی نامطلوبی است که تحت بعض شرایط واقع میشه و صرف در افراد ایجاد میشه شاگردان عزیز که دارای یک تمایل الرژیک اختصاصی باشه و وقتی که مواد مولد الرژی یا هم آنتیجن داخل بدن شوی یک عکس العمل توسط حجرات تی فعال میشه و با وجود میاد که شاگردان عزیز، شاید شما در محیطتان زیادتر کسا را دیده باشین که به چیزهای خاص الرژی هم حساسیت داره. بعضی کسا با خاک حساسیت داره، بعضی کسا با مواد غذایی، بعضی کسا هستن که با آب هم حساسیت دارن. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به عوامل الرژی صحبت همین داشته باشیم که عوامل الرژی چیست. بعضی آنتیجن ها، ادویه، مواد کیمیاوی، مواد آرایشی، مواد غذایی، گرد نباتی، گرد و غبار، دود و غیره می باشه و به تعقیب حساسیت شاگردان عزیز، آنتیبادی حجرات بدن را وادار می سازه تا هستامین تولید کنه که علت اصلی از تا هنوز معلوم نیست که چرا الرژی واقع میشه، چون که هرچی سنسانان کوشیدن مطالعات کردن نیافتن که عوامل الرژی چیست و الرژی چرا ایجاد میشه یا هم واقع میشه، ولی زیادتر از والدین به کودکم انتقال میشه، چون که الرژی ممکن مفید هم باشه زیرا افرازات باعث دور نمودن گرد نباتی، میکروب ها، گرد خاک و غیره میشه و علائم مهم حساسیت که از تولید و آزاد شدن هستامین در ظرف چند دقیقه به ملاحظه میرسه شامل پوندگی و پد کشیدن در سطح جلد میباشه، خارش جلد میباشه، اشک ریزی میباشه، افرازات بینی میباشه، نفس تنگی، خارش چشم، شوک و غیره می باشه که هستامین باعث نفس تنگی هم آسما میشه. شاگردان عزیز، که غالبا در برونش ها به ملاحظه میرسه که توسط آنتی هستامین و غیره تداوی میشه. خب شاگردان عزیز، این بود پایان جلسه امروزی ما. در پایان جلسه امروزی شاگردان عزیز، چون که فصل پنجم هم باید ما میرسه تو کارخانگی ترین کارخانگی اولتانی میباشه شاگردان عزیز، که سوالات فصل پنجم در کتابچه‌هایتان حل کنین، چون یعنی حل سوالات فصل پنجم باعث ازی میشه که شما با درک و فهم عمیق این فصل پی ببرین و کارخانگی دیگه تان 5 سوالی که ما براتون میتم همین میباشه. خب سوال اول، لیمفوسایت ها و تشخیص آنتیجن ها چی می باشد؟ تشریح نمایید. سوال دوم، چگونه لیمفوسایت انتیجن را تشخیص میکند؟ سوال سوم، دفاع اختصاصی را تعریف نمایید. سوال چهارم، دفاع هومورال و دفاع حجروی را تشریح نمایید. و سوال پنجم و سوال آخری، واکسین را تشریح نمایید. خب شاگردان عزیزی بود، پایان جلسه امروزی تا امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفید تمام شده باشه. تا جلسه بعدی، خداوند یار نگهدار. تک تک دار.